بیابان تاتارها، نوشته دین و بوتزاتی، ترجمه سروش حبیبی، انتشارات روزنه. راوی زهره هاشمی، تهیه شده در پادکست قاصدک‌شنو. فصل 18. در خانه باز شد و دروگو در یک لحظه بوی مانوس قدیمی را مثل زمان کودکی هنگام بازگشت از تعطیلات تابستانی احساس کرد. بوی آشنای دلچسبی بود، اما پس از گذشت این همه وقت معلوم نبود چه چیز حقیری با آن درآمیخته بود. آری، این بو خاطره سالهای گذشته و شیرینی بعضی یک شنبه ها و شام های دلپذیر و دورانی از یاد رفته را در دل جوانی بیدار می کرد. اما از سوی دیگر یاد پنجره های بسته و تکالیف مدرسه و شستشوی صبح و بیماری ها و بگومگوها و موش ها را نیز در ذهنش زنده می کرد. جوانا که زن مهربان و خوشرویی بود، در را به روی او باز کرد و فریاد زد: وای آقای جوانی! و بلافاصله مادرش سر رسید که خدا را شکر هیچ عوض نشده بود. همانطور که در سالن نشسته بود میکوشید به تمام پرسش هایی که از او میشد جواب دهد. احساس میکرد که شادیش به اندوهی از شیرینی اوهام پاک مبدل میشود. خانه نسبت به گذشته به نظرش خالی می آمد. یکی از برادرانش در خارج از کشور به سر می برد. دومی به سفر رفته بود و معلوم نبود کجاست و سومی در ییلاق بود. فقط مادرش بود. اما او هم ماندنی نبود، زیرا می بایست در مراسمی در یک کلیسا شرکت کند و دوستش آنجا منتظرش بود. اتاقش دست نخورده باقی مانده بود، درست مثل روزی که آن را ترک کرده بود. حتی یک کتاب هم جا به جا نشده بود. با این همه اتاق در نظرش بیگانه می نمود. گفتی اتاق شخص دیگری است. در صندلی دستدار نشست و به صدای اتومبیل ها در خیابان و به زمزمه‌ای که گهگاه از آشپزخانه می آمد گوش داد. در اتاقش تنها بود. مادرش در کلیسا دعا می خواند. برادرانش در سفر بودند. پس کسی به او نیازی نداشت. کارها همه بی او هم در جریان خود بودند. پنجره ای را گشود. خانه های خاکستری را دید و بام ها و آسمان پردوده شهر را که تا چشم کار می کرد ادامه داشت. در کشویی کتابچه های کهنه دوران مدرسه‌اش و دفتری را که سالها یادداشت های روزانه خود را در آن می نوشت و همینطور چند نامه را یافت. از اینکه چنین چیزهایی نوشته بود حیرت کرد. آنها را هیچ به یاد نمی آورد. اینها همه به وقایعی عجیب و از یاد رفته مربوط بود. پشت پیانو نشست، آکوردی بران آزمود، اما در پیانو را بست و با خود گفت: خب، حالا چی؟ همچون بیگانگان در جستجوی دوستان قدیم خود در شهر سرگردان شد. دانست که همه سخت گرفتار تجارت یا درگیر کارهای خطیر یا سرگرم مسائل سیاسی بودند. همه درباره مسائل جدی و مهم مثل کارخانه ها و راه‌آهن و بیمارستان ها با او حرف می زدند. یکی به شام او را دعوت کرد، دیگری ازدواج کرده بود. هر یک راه‌های متفاوتی پیش گرفته و تا طی 4 سال هر یک مسافت زیادی پیش رفته بودند. جوانی می کوشید، اما با همه تلاشی که می کرد موفق نمی شد آتش گفتگوهای گذشته را شعله بر کند و شوخی های قدیمی و لطیفه ها و اصطلاحات جاری در جوار دوستان را دوباره زنده کند. اما شاید خود او نیز دیگر با این زبان و بیان آشنا نبود. آن را از یاد برده بود. تمام شهر را در جستجوی دوستان قدیمی زیر پا گذاشت. جوانی زمانی دوستان زیادی داشت، اما عاقبت خسته و ناکام کنار خیابان تنها ماند و تا شب خیلی مانده بود. شبها به قصد تفریح تا نیمه شب و دیرتر بیرون می ماند. هر بار با دلی پر از امیدهای مبهم به خوشبختی، چنان که عادت جوانهاست، از خانه بیرون می رفت و هر بار سرخورده و ناکام باز می گشت. دید که نسبت به کوچه های خلوت و همیشه یکسانی که شاهد تخت‌گامی و تنهایی شبانه اویند کینه می ورزد. او را به ضیافت رقص بزرگی دعوت کرده بودند. هنگامی که دروگو به اتفاق تنها دوست قدیمیش ویسکووی به مجلس وارد شد، احساس سرخوشی و آمادگی بسیار کرد. هرچند دیگر بهار شده بود، اما حس می کرد که شب دراز خواهد بود و فرصتی نامحدود خواهد داشت. تا سحر چه بسیار اتفاقها ممکن بود بیفتد. اتفاقهایی که دروگو از توصیف دقایقشان عاجز بود. اما اطمینان داشت که چند ساعتی لذت ناب و بیغش در انتظارش خواهد بود. جوانی با دختر جوانی که پیرهن بنفش رنگی به تن داشت خوشو بش می کرد و هنوز نصف شب نشده بود. چه بسا که آتش این عشق تا صبح شعله ور شود. اما صاحب خانه او را صدا کرد تا گوشه و کنار خانه خود را به او نشان بدهد. او را با خود به درون دالانهای فراوان خانه برد و مدتی دراز در کتابخانه به سر بردند و مجموعه اسلحه اش را یکی یکی به او داد و درباره استراتژی پرحرفی کرد و از شوخی ها و شیطنت های دوران سربازی اش گفت. از شایعاتی که درباره دربار بر زبان ها بود نقل کرد و در این حال ساعت ها یک یک می گذشتند و عقربه ها با سرعتی سرسام آور به حرکت آمده بودند و هنگامی که دروگو که پیوسته در فکر بازگشتن به سالن رقص بود عاقبت توانست خود را خلاص کند، دیگر از دختر بنفش پوش اثری نیافت و چه بسا که او به خانهش بازگشته بود. بیهوده به شراب پناه برد، به عبس می کوشید بخندد. همان شراب نیز دیگر اثری بر او نداشت و نغمه ویولون ها پیوسته آرام تر می شد و سرانجام زمانی رسید که بیهوده می نواختند، زیرا دیگر کسی نمی رقصید. دروگو خود را با دهانی تلخ و سری گران زیر درختان باغ یافت. بازتاب های نغمه ای که در گوش داشت و افسون جشن به تدریج محو می شد و آسمان کم کم در پیشگاه سپیده رنگ می باخت. ستاره ها ناپدید می شدند و دروگو در میان سایه های سیاه درختان به تماشای سرزدن خورشید و به دیدن اتومبیل ها که یک یک از قصر دور می شدند ایستاد. اکنون نوازندگان نیز خاموش شده بودند و پیش خدمتی از سالن ها می گذشت و چراغ‌ها را خاموش می‌کرد. در درختی درست بالای سر دروگو چهچهه شیرین و دلنواز مرغکی بلند شد. آسمان به تدریج روشن می‌شد. همه چیز در انتظار پر امید روزی خندان در سکوت آرامیده بود. دروگو با خود می‌گفت: در این لحظه نخستین اشعه آفتاب استحکامات قلعه را روشن کردند و بر چهره از سرما کرخت نگهبانان میتابند و بیهوده گوش تیز کرد تا آوای شیپور را بشنود. از شهر به خواب رفته و هنوز از رخوت خواب مست گذشت. در ورودی خانه را بی ملاحظه و با سر و صدا گشود. روشنایی خفیفی از رخنه‌های پنجره پوش به داخل خانه راه می‌یافت. از راه رو که می‌گذشت گفت شب بخیر مادر جون. و خیال کرد که از درون اتاق از آن سوی در بسته همانطور که انتظار داشت مثل گذشته که شب دیر به خانه باز می‌گشت صدای خواب‌آلود و پرمهری به او جواب داد و به شنیدن این صدا آرام شد و به سوی اتاق خود رفت و چون دید که مادرش حرف می‌زند در سکوتی که سراسر خانه را فرا گرفته بود پرسید مادر چی می‌خوای؟ چی شده؟ و فوراً دریافت که صدای حرکت کالسکه‌ای را که از دور می‌گذشت به جای صدای مهرآمیز او گرفته است. راستی آن بود که مادرش به او جوابی نداده بود. صدای قدم‌های شبانی پسرش مثل گذشته بیدارش نکرده بود. این قدم‌ها دیگر به گوشش بیگانه شده بود. گفتی صدای آنها نیز با گذشت زمان عوض شده بود. در گذشته صدای قدم‌های او همچون رمزی میان او و خودش مقرر در خواب به او می‌رسید. صداهای دیگر شبانه حتی اگر بسیار شدیدتر بودند بیدارش نمی‌کردند. نگذشتن گاری‌ها در خواب او را بیدار می‌کرد. نه صدای گریه طفلی، نه زوزه سگ‌ها، نه ناله جغ، نه تلق تلق پنجره پوش، نه باد که در دودکش‌ها می‌پیچید و سوت می‌کشید و نه صدای باران یا تراک تراک چوب مبل‌ها. فقط صدای پای جوانی او را بیدار می‌کرد و این نه به سبب آنکه قدم‌های او زیاد پر صدا بود، نه، جوانی بر نوک پا راه می‌رفت. این حال دلیل خاصی نداشت. گوش او فقط به صدای پای پسرش حساس بود. اما این هم همکنون قصه‌ای فراموش شده بود. او آن شب مثل گذشته با همان آهنگ همیشگی به مادرش شب بخیر گفته بود. زیرا اطمینان داشت که به صدای پای او بیدار شده است. اما جز صدای دوردست کالسکه هیچ پاسخی نگرفته بود. با خود گفت خیلی مضحکه. شاید جز یه تصادف بیمعنی چیز دیگه ای نبوده. با این حال هنگامی که خود را برای رفتن به بستر آماده می کرد احساس تلخی از آن در دلش باقی بود. مثل این بود که محبت گذشته سست شده بود. مثل این بود که گذشت زمان و دوری مسافت میان او و مادرش پرده جدایی تنیده بود. فصل 19. جوانی به دیدار ماریا خواهر دوستش فرانچسکو وسکووی رفت. خانه وسکووی میان باغی بود و در آن هنگام بهار بود و درختان پیراهن سبزی از برگ به تن داشتند و مرغکان میان شاخه ها ترانه می خواندند. ماریا در آستانه در با چهره خندان و در حالی که یک پیراهن آبی رنگ با کمری چسبان به تن داشت به پیشواز جوانی آمد. دروگو فکر می کرد که این دیدار او را سخت به هیجان خواهد آورد و دلش را به تپش خواهد انداخت. اما هنگامی که نزد او رسید و لبخند او را دوباره دید و صدایش را شنید که می گفت وای جوانی عاقبت اومدی؟ فهمید سخت در اشتباه بوده است و توانست مدت زمانی را که دور از او به سر برده بود به درستی بسنجد. گمان می کرد که خودش با گذشته تفاوتی نکرده است. گرچه شانه هایش اندکی پهن‌تر و رنگ چهرهش از آفتاب قلعه اندکی تیره تر شده بود. ماریا هم تغییری نکرده بود. اما چیزی آهسته میان آنها لغزیده و حایل شده بود. به تالار بزرگ وارد شدند. زیرا بیرون آفتاب سوزان بود. تاریکی تالار ملایم و خوشایند بود. شعاع آفتاب با نقش‌های قالی بازی می‌کرد و صدای ضربان عقربه‌های ساعت دیواری آهسته به گوش می‌رسید. هر یک بر روی کاناپه نشستند تا بتوانند روی هم را بهتر ببینند. دروگو در چشمان او چشم دوخته بود، اما نمی‌توانست کلماتی را که شایسته بود پیدا کند. نگاه ماریا ناآرام بود و به تندی به اطراف، به روی او، بر مبل‌ها یا بر دستبند فیروزه‌ای که بر دست داشت و تازه به نظر می رسید می دوید. با خوشرویی گفت: فرانچسکو به زودی میاد. تا اومدن اون تو هم کمی پهلوی من بمون. باید گفتنیای زیادی داشته باشی. دروگو گفت: نه چندان. چیز فوق‌العاده‌ای ندارم. همش همون. چرا اینطور به من نگاه میکنی؟ خیلی عوض شدم؟
نه، دروگو در او تفاوت چندانی نمیدید. حتی به نظرش عجیب میامد که یک دختر جوان ظرف 4 سال عوض نشده باشد. هیچ تغییر محسوسی در او دیده نمیشد. با این همه احساس سرخوردگی مبهمی داشت. یک جور سردی در دل میافت. دیگر نمی توانست لحن گذشتش را با او باز یابد و راحتی آن وقتها را که مثل برادر و خواهر با هم حرف می زدند و می توانستند درباره هر چیزی شوخی کنند بیان که به کسی بر بخورد یا یکدیگر را برنجانند. چرا ماریا آنقدر با احتیاط و مبادی آداب شده بود؟ انگاری در حضور غریبه‌ای روی کاناپه نشسته بود. چرا با راحتی گذشته حرف نمی زد؟ شاید لازم بود که بازویش را بگیرد و تکانش بدهد و بگوید: دختر، مگه دیوونه شدی؟ چی شده که بازی خانم خانما را در میاری؟ اگر این کار را کرده بود، این طلسم سردی میان آنها شکسته شده بود. اما دروگو توانایی این کار را در خود نمی یافت. در برابر خود آدم دیگری می دید که برایش تازگی داشت و با افکارش آشنا نبود. چه بسا که خودش هم دیگر آدم گذشته نبود و شاید خودش بود که گفتگو را با لحنی خالی از همدلی شروع کرده بود. جواب داد: عوض؟ نه، ابدا عوض نشدی. این حرف رو می زنی چون به نظر زشت شدم. راستشو بگو. آیا به راستی ماریا بود که حرف می زد؟ آیا این حرف را از سر شوخی نمی زد؟ جوانی با دیر باوری به حرفهای دختر جوان گوش می داد و هر لحظه انتظار داشت که لبخند آراسته و رفتار مؤدبانه و مبادی آدابش را کنار بگذارد. دلش می خواست قهقه بخندد و مثل گذشته دست در کمر او بیاندازد و بگوید: بله، زش، خیلی هم زش شدی. اگر این کار را می کرد، ماریا نیز خود را به او می فشرد. اما با این وضع، چون این کاری چقدر بی‌معنی بود. یک حرکت زمخت و رکیک. در عوض جواب داد: نه، ابداً، باور کن، تو همونی که بودی. ماریا او را با لبخندی که نشان از ناباوری داشت نگاه کرد و موضوع دیگری پیش کشید. خب، حالا بگو ببینم، اومدی که بمونی؟ این سوالی بود که انتظارش را داشت. فکر کرده بود جواب بدهد: این دیگه با توی که بمونم یا نه؟ یا چیزی شبیه به این. اما انتظار داشت که ماریا این سوال را زودتر از این، یعنی به محض دیدن او کرده باشد. و اگر ماریا به راستی به این موضوع اهمیت می‌داد، طبیعی بود که نخستین سوالش از او همین باشد. اما تازه به صرافت افتاده بود و بی فکر قبلی پرسیده بود. این پرسش حالا صورت دیگری داشت. سوالی بود که از راه نزاکت از او می شد و هیچ بار عاطفی نداشت و پیامی پنهانی نبود. در فضای نیمه تاریک سالن اندکی سکوت برقرار شد. جز صدای ترانه خوانی مرغان از باغ و آکوردهای کند و بی احساس کسی که در اتاقی دور تمرین پیانو می کرد صدایی شنیده نمی شد. دروگو گفت: نمی دونم، هنوز معلوم نیست. فعلا فقط به مرخصی اومدم. چی؟ فقط مرخصی اومدی؟ در صدایش لرزش خفیفی بود که شاید کار تصادف بود یا شاید هم واکنش خبری که انتظار آن را نداشت و چه بسا حاصل اندوهی حقیقی بود. اما به راستی چیزی میان آنها حایل شده بود. پرده ای ناپیدا و غیر قابل وصف که از میان نمی رفت. شاید هم این پرده به تدریج در طول این جدایی طولانی روز به روز ضخیم‌تر شده و آنها را بیان که خود بدانند از هم دور کرده بود. دروگو توضیح داد: فقط دو ماه، بعد شاید مجبور بشم برگردم. شایدم به یه جای دیگه مأمور بشم. شایدم همینجا توی شهر بمونم. اکنون این گفتگو برایش دردناک شده بود. یک جور بی‌قیدی بر روحش سنگینی می‌کرد. هر دو ساکت شدند. هوای بعد از ظهر سنگین بود و شهر را خفه می‌کرد. مرغان دیگر ترانه نمی‌خواندند. فقط صدای آرپژهای پیانو بود که غم‌انگیز و بی‌روح از دور به گوش می‌رسید و زیر و زیرتر می‌شد و تمام فضای خانه را پر می‌کرد و تلاشی وصف ناپذیر در آن محسوس بود. انگار می‌خواست چیزی بگوید که گفتن آن دشوار است و هرگز موفق به گفتنش نمی شود. ماریا که دید جوانی به پیانو گوش می دهد گفت: دختر میکلیه که توی طبقه بالا تمرین می کنه. مثل این که تو هم اون وقتا این آهنگو می زدی، نه؟ ماریا سرش را به لطف به آن سو متمایل کرد و گوش داد. نه نه، این آهنگ خیلی سخته. تو باید اونو جای دیگه شنیده باشی. دروگو گفت: فکر می کردم که... نوازنده همچنان با ممارست به نواختن ادامه می داد. جوانی به لکه آفتاب روی قالی چشم دوخته بود. به قلعه فکر می کرد و در خیال خود برف را می دید که ذوب می شد و صدای قطره های آب را می شنید که از ایوانها فرو می چکید و بهار بی برگ و نوای کوهستان را به یاد می آورد که جز گلهای کمجلایی در سبزه ها و عطر بادآورد علف رنگ و بویی نداشت. دختر جوان باز پرسید: ولی حالا دیگه باید برای عوض کردن محل مأموریت دیگه کاری بکنی، مگه نه؟ بعد از این همه وقت خدمت تو کوه و کمر حق داری که محل خدمت تو عوض کنی. زندگی اون بالا سر کوه باید خیلی خسته کننده باشه، نیست؟ این کلمات آخر را با اندک خشم ادا کرد. گفتی از آن قلعه بیزار بود. البته شکی نیست که کمی کسل کننده است. من ترجیح میدم اینجا پهلوی تو بمونم. این عبارت خالی از نکته سنجی که از ذهن دروگو گذشت، گرچه در نظرش راه حل جسورانه و مبتذلی بود و از بیذوقی گوینده حکایت میکرد، اما شاید کافی بود. اما گفتی ناگهان چشمه مهر در دلش خشکید. حتی با بیزاری احساس کرد که این کلمات تا چه پای مضحک و بیمعنی بود. آن وقت گفت: بله، ولی روزا خیلی سری میگذره. صدای پیانو همچنان به گوش میرسی. اما این آرپژها چرا پیوسته رو به زیری میرفتند و هیچ به آخر نمیرسیدند؟ با بیرنگی و بینمکی دبستانی خود خاطرات قدیمی را که در گذشته برایشان بسیار دلپذیر بود با بی‌علاقگی تکرار می کردند. شبی مهالود را میان روشنایی های شهر وصف می کردند و از آن دو سخن می گفتند که زیر درخت های اوریان در خیابان خلوت قدم می زدند و ناگهان در دل احساس شیرین کامی می کردند و بیان که خود بدانند چرا دست هم را می گرفتند. دروگو به یاد می آورد که آن شب نیز پیانوهایی در خانه ها نواخته می شد و نغمه های آنها از پنجره های روشن بیرون می آمد و گرچه شاید تمرین های ملالت باری بیش نبود، جوانی و ماریا هرگز نغمه هایی دلچسبتر و انسانی تر از آنها نشنیده بودند. دروگو با لحنی آمیخته به شوخی افزود: خب، البته سرگرمی اونجا زیاد نیست، اما آدم بالاخره عادت میکنه. گفتگو در این تالار با آن عطر گل در فضا کم کم گفتی شیرینی شاعرانه‌ای پیدا میکرد که برای رازگویی های عاشقانه مناسب بود. دروگو با خود می گفت کسی چه می دونه؟ این اولین دیدار بعد از اون جدایی طولانیه. شاید غیر از اینم نمی تونست باشه. شاید بتونیم همدلی گذشته رو پیدا کنیم. 2 ماه وقت دارم. نباید اینطور به یه زر فقط با یه دیدار قضاوت بکنم. شاید هنوز منو دوست داشته باشه. شاید بتونم کاری بکنم که دیگه به قلعه بر نگردم. اما دختر گفت چه حیف، من 3 روز دیگه با مادرم و جورجینا به سفر میخوایم بریم. فکر میکنم چند ماهی از اینجا دور باشیم. میریم هلند. با حرف سفر هیجانی آمیخته به شادمانی چهرهش را شکوفانید. هلند؟ اکنون دختر جوان با شور فراوان از سفر و از دوستانش که هم سفر او خواهند بود، از اسبهایش و از جشنهایی که در ایام کارناوال برپا می شد و از زندگی خود و دوستانی که جوانی نمی شناخت حرف زد. اکنون با آسودگی و گشادگی حرف می زد و زیباتر به نظر می رسید. دروگو که احساس تحکامی در گلویش گره خورده بود گفت چه عالی، شنیدم که بهترین فصل هلند همین حالاست. میگن که دشتاش تا چشم کار میکنه لاله‌زاره. آره، باید همینطور باشه. باید خیلی عالی باشه. جوانی که صدایش اندکی میلرزید ادامه داد. اونجا به جای گندم گل میکارن. میلیون میلیون. تا چشم کار میکنه گل سرخ. بالای سر اونا هم آسیابای بادیه که سراپا با رنگای زنده و شادی بخش نو رنگ شدن. ماریا که داشت می فهمید جوانی شوخی می کند گفت نورنگ شده؟ این حرفا چیه که می زنی؟ این طور می گن توی یک کتاب خوندم. شعاع آفتاب سطح قالی را طی کرده بود و اکنون کم کم از خاتمکاری های میز تحریر بالا می رفت. بعد از ظهر به غروب نزدیک می شد. صدای پیانو ضعیف شده بود. در باغ مرغی تنها مانده دوباره شروع به خواندن کرده بود. دروگو به هیمدان چدنی بخاری که نظیرش را در قلعه دیده بود چشم دوخته بود. این تصادف کمی او را دلداری می داد. انگاری می گفت که هرچه باشد قلعه و شهر هر دو از یک جهانند و عادتهای زندگی آدمها در هر دو یکسان است. با این وصف غیر از هیمدان‌ها نتوانسته بود چیز دیگری که در هر دو مشترک باشد پیدا کند. ماریا نگاهی به زیر انداخته گفت بله، باید قشنگ باشه، اما حالا که روز حرکت نزدیکه دیگه میلی به سفر ندارم. اینه چه حرفا، اینا احساسیه که همیشه توی لحظه‌های آخر با آدم دست میده و طبیعیه، چون بستن چمدون کار خسته کننده ایه. دروگو به عمد این حرف را زد. میخواست وانمود کند که متوجه کنایه دلجویانه اون نشده است. ای وای، نه، کاری به بستن چمدون نداره. اصلا واسه این نیست. یک کلمه، یک عبارت ساده کافی بود که به او بفهماند که سفرش برایش دردناک است. اما دروگو حاضر نبود چیزی بخواهد. به راستی توانایی این کار را نداشت. احساس می کرد که اگر چیزی در این مورد بگوید دروغ گفته. پس لبخند سردی بر لب آورد و خاموش ماند. سرانجام دختر جوان که دیگر نمی‌دانست چه بگوید پیشنهاد کرد: میل داری یکم به باغ بریم؟ آفتاب باید ملایم شده باشه. از کاناپه برخاستند. ماریا ساکت شده بود. انگاری انتظار داشت که دروگو چیزی بگوید و شاید باقی مانده عشقی در نگاهش بود. اما افکار جوانی به دیدن باغ، به سوی سبزه‌های نزاری که اطراف قلعه سبز می‌شد پرواز کرد. آن بالا هم بهار نزدیک می‌شد. گیاهان بیجلایی با جسارت بسیار از لای سنگ‌ها سر بیرون می‌کردند. شاید صدها سال پیش از آن نیز تاتارها در همین فصل سر رسیده بودند. دروگو گفت: هوای اینجا برای ماه آوریل خوب گرمه. بارون دوباره شروع میشه. حالا میبینی. همین. دروگو چیز دیگری برای گفتن نداشت و ماریا با لبخندی پر افسوس به او نگاه کرد و با لحنی خالی از احساس گفت: آره، هوا خیلی گرم شده. و هر دو دانستند که عمر دوستیشان به آخر رسیده است. دوباره از هم دور شده بودند و میانشان خلایی پدید آمده بود. بیهوده می کوشیدند که دست پیشارند و دست دوست را لمس کنند. اما فاصله پیوسته زیاد می شد. دروگو می دانست که ماریا و نیز دنیای او را همچنان دوست دارد. اما چیزهایی که زندگی گذشتهش از آنها مایه می گرفت دور شده بود. او اکنون به این دنیا از بیرون با افسوس می نگریست و بازگشت به این دنیا آزارش می داد. چهره های جدید، عاداتی غیر از پیش، شوخی های تازه، اصطلاحاتی نو که او نمی شناخت به این دنیا وارد شده بود. زندگی او دیگر این نبود. به راه دیگری رفته بود و بازگشتن به عقب بیهوده و بیمعنی می نمود. چون از آمدن فرانچسکو خبری نشد، دروگو و ماریا با صمیمیتی مبالغه‌آمیز از هم جدا شدند و هر یک افکار خود را در سینه خفه می کردند. ماریا در چشمان او نگاه کنان دستش را محکم فشرد و این شاید دعوتی بود به اینکه اینطور از هم جدا نشوند، به اینکه او را ببخشد، به اینکه باز کوششی بکند و آنچرا که دیگر از دست رفته بود دوباره به دست آورد. دروگو نیز در چشمان ماریا خیره شد و گفت: خدا حافظ، امیدوارم که قبل از سفرت دوباره تو رو ببینم. و بعد بی آنکه روی بگرداند با قدم‌های نظامیوار به طرف دروازه خانه به راه افتاد و سکوت حاکم بر فضای آنجا با ناله شنهای زیر پای دروگو در هم شکست.